بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در معنای محکم و متشابهه. عرض کردم که این بحث مهمه، یه مقداری حوصله بفرمایید تا به یک نتیجه‌ای ما برسیم. و اساساً من به ذهنم آمد که باید این بحث محکم و متشابه رو جزء مباحث و اصول قرار داد، یعنی همونطوری که ما در مباحث و اصول مطلق و مقید داریم، مجمل و مبین داریم، عام و خاص داریم، اصلا باید یه فصلی در خود علم اصول به عنوان محکم و متشابه باشه. لعل در بعضی از کتابهای قدیمی علم اصول بوده باشه این بحث، بحث نسخ رو که خب من یادم هست عرض می شود در مثل کتاب معالم و کتاب قوانین و فصول و اینها مطرح کردن. این بحث هم حتما لازمه و یکی از ثمراتش همونطوری که حالا در احتمالات خواهید دید این است که اصلا اصولی باید مبنای خودش رو روشن کنه که آیا آیات الاحکام جز محکمات قرآنه تا بشه بهش استنباط بکنه یا جز متشابهاته. لذا هرچه این بحث پیش میره این ضرورتش در این که در مباحث اصول بیشتر مطرح بشه بیشتر روشن میشه. خب رسیدیم به معنای دوم. در معنای دوم میفرماین عکس معنای اوله که بگیم حروف مقطعه قرآن از محکمات و غیر از حروف مقطعه تماماً می شود متشابهات. می فرمان این نظر از دو نفر، یکی از ابی فاخته یکی هم از سعید ابن جبیر نقل شده. اینها گفتن که این حروف مقطعه فواتح السور اونیست که سوره با او آغاز میشه و منها یستخرج القرآن، تمام قرآن از او استخراج میشه. حالا هر سورهی که این حروف مقطعه رو داره بگیم اساس اون مطالبی که در اون سوره وجود داره از حیث معنا و حقیقت هم به همین حروف مقطعه برمیگرده، یا اون که بیایم بگیم نه این کتاب از این حروف تشکیل شده. از سعید ابن جبیر از ابی فاخته نقل شده انهن فواتح السور منها یستخرج القرآن، در سوره بقره الف لام میم استخرجت البقره، در آل عمران استخرجت آل عمران. و سعید ابن جبیر گفته که این هن ام الکتاب یعنی اصل الکتاب، لأنهن مکتوباتون فی جمیع الکتب، اینا در تمام کتب این حروف بوده. حالا این بازی بیان دیگریه بین ولو مرحوم آقای طباطبایی این دوتا رو کنار هم قرار داده. یه وقت ما میگیم این حروف مقطعه اون سوره‌ای که این حروف رو دارد با این حروف ارتباط خاصی داره، اون همونیست که ابی فاخته میگه که این یک ارتباط خاصی وجود داره. اما سعید ابن جبیر یه خود عمومی تر معنا کرده، میگوید این ام الکتاب یعنی هر کتابی از این حروف مقطعه تشکیل شده، چه قرآن چه غیر قرآن. و بعد می فرماید مرحوم آقای طباطبایی: و یدل ذلک علی انهما یذهبان فی معنا فواته الصور الی ان المراد بها الفاظ الحروف به عنایت ان الکتاب الذی نزل علیکم هو هذه الحروف المقطعه التي تتالف منها الكلمات والجمل. خب میفرمان یکی از معانی فواته این است که این کتاب مرکب از این حروفه. این احتمال دوم. ایشون باز چند اشکال میکنن، میفرماین اولا این مبنیست بر این که ما عرض میشود که مبنیون علا مالا دلیل علیه، شما آمدید حروف مقطعه رو به فواتح صور معنا کردید. بله، حروف مقطعه و فواتح صور رو آمدید به این معنا معنا کردید، این خودش دلیلی نداره. یعنی اینی که بگیم چون در حروف مقطعه هم احتمالات فراوانی وجود داره، شاید بیش از 20 احتمال وجود داره، اینی که بگیم این یعنی این سوره از این تشکیل شده یا کتاب مؤلف از این حروفه، یکی از احتمالات در معنای فواتح صوره و این دلیلی برش نداریم. اما اشکال دوم میفرمان خب لازمش این است که فقط این حروف مقطعه محکم باشه، بقیه قرآن متشابه باشه، و اگر بخواد بقیه قرآن متشابه باشه این آیه‌ای که میفرماید و تبع النور الذی انزل معه چی میشه؟ دیگه مذمت در اتباع معنا نداره. این دو اشکال رو عرض می شود که اینجا دارن. در تفسیر شریف تسنیم اونجا وقتی این معنای دوم رو نقل می کنن، به نظرم به هیچ کدام یکی از این دو اشکال آی طباطبایی اشاره نفرمودن، فقط این رو بیان میکنن که رمز بودن با محکم بودن منافات داره. در این احتمال دوم عرض میشود که درسته طبق معنای ابی فاخته این حروف مقطعه میشه رمز. آقای طباطبایی فرمودن خب یکی از معانی در حروف مقطعه است، اما ایشون میفرماین اصلا ما اگر بخواییم یه آیه‌ای رو بگیم از یه طرف محکمه، از یه طرف هم بگیم از رموزه، این رمز بودن با محکم بودن منافات داره و می‌فرمان با رمز نمی‌شود توده مردم رو هدایت کرد. حالا اینم به عنوان یک اشکال سوم در ذهن شریفتون باشه. میان سراغ معنای سوم که بیشتر ما تأکید رو او داریم. می فرمان بگیم محکم یعنی مبین، متشابه یعنی مجمل. چی؟ اون دو اشکال آیه طباطبایی مورد قبوله. بله، بگیم محکم یعنی مبین، متشابه یعنی مجمل. همینی که خب مرحوم آخوند در کفایه این رو تقریبا دیگه مسلم میگیره و در چند جای کفایه‌ام به این مطلب و به این آیه اشاره فرمودن. محکمات یعنی اونی که مبینه، متشابهات یعنی اونی که مجمله. آیه طباطبایی میفرماین خب اشکالش این است که اون اوصافی که برای محکم و متشابه در این آیه شریفه در سوره آل عمران ذکر شده، این بر مجمل و مبین این انطباق پیدا نمی کنه. و بعد توضیح می دن این مطلب رو که حالا این توضیحش رو یه مقدار درش دقت کنید که ببینیم ایشون چی میخوان بفرمان. توضیح اجمالیش همین مطلب هست که خب در این آیه اونهایی که تبعیت از متشابه میکنن مورد مذمت قرار گرفتن، والذین فی قلوبهم زیقون فیتبعون ما تشابه، در حالی که در مجمل و مبین شما اگر مجمل رو با مبین روشن کردید و به این مجمل عمل کردید این مذمتی نداره، این یه امریست که عقلاییه. شما اگر یه کلام مبینی دارید، یه کلام مجمل، با این مبین آمدید مجمل را مبین کردید و بعدن به این مبین عمل کردید، یعنی به این مجملی که سار مبینن بلعرز، خب حالا اگر تبعیت از این بکنید که مذمتی نداره. در حالی که تو آیه میفرماید اونایی که عمل میکنن به متشابه، این مورد مذمته. خب اما قبل از این یه بیانی دارن ایشون که آقا اجمال یعنی اونجایی که چند تا معنا احتمال داده میشه، یندمج و بعضها مع بعض. یک، مراد متکلم که کدام یکی از این معانی است روشن نمیشه. دو، و مخاطب متحیر میمونه. سه، اون وقت میفرماد وقتی میریم سراغ اهل لسان، اهل لسان میگویند در ظرف تفاهم ما باید این مجمل رو برگردونیم به مبین و با اون مبین بشود مبین، اون وقت مجمل تبعیت بشه. این رو گزارشی از مجمل رو اینطور بیان میکنن. اون وقت بعد میفرن فلو کان المحکم و المتشابه همل مجمل و المبین به عینه ما کان المتبه و المتشابه اذا رد الى المحکم دون نفس المحکم، اگر محکم و متشابه هم عین مجمل و مبین باشن، باید خود متشابه وقتی ما برش میگردونیم به محکمات قرآن، باز متبع خود متشابه باشه، نه اون محکم. شما در مجمل و مبین وقتی مجمل رو با مبین روشن میکنید، کدوم الان تبعیت میکنید؟ همین مجمل رو، منتها مجملی که سار مبینه، اما به این دلیل دارید عمل میکنید. به همین دلیل دوم که به اسم مجمل است، فی نفسه و سار مبینن بلعرز، اون وقت اگه همین رو بخواییم در محکم و متشابه پیاده کنیم، باید یه متشابهی که رد الالمحکم بعدن به خود این متشابه عمل بکنیم. خب بعد میفرماید این اتباع لا یجوزه قریحت و تکلم و تفاهم، ذوق تفاهم و دعب اهل لسان این چنین نیست. فلم یقدم علا مثله اهل لسان، اصلا اهل لسان این رو قبول ندارن که عرض می شود که یه متشابهی رو برگردونن به محکم. مثلا فرض کنید جا عربک رو برگردونیم به لیس که مثله شی، بعدم بگیم متبع خود همین جا عربکه. فلم یقدم علی مثله اهل اللسان، چه اونایی که فی قلوبهم زیغان، چه اونایی که راسخون در علم. بعد میفرمان ولم یکن اتباع المتشابه، این یه اشکال دیگه ایه که امرن یلحق حزم که اول مطلب عرض کردیم. ظاهر عبارت ایشون این است که در محکم و متشابه خصوصیتی وجود داره که بعد از رجوع به محکم، محکم نمیاد قرینه برای تصرف در این متشابه بشود و متشابه رو با قرینه ما معنا بکنیم، بلکه محکم در میدان حضور داره. یعنی عمل باید محکم باشه. در بین محکمات و متشابهات بعد از رد متشابه به محکم، عمل به متشابهه. خب این یه مفروضی گرفته مرحوم آقای طباطبایی، این مفروض این نتیجه رو داره. خب ممکنه مرحوم آخون بگن خب ما اینجا هم این حرفو میزنیم، چه اشکالی داره؟ بگیم متشابه یک مجملی است که محکم برای قرینه می شود برای تصرف در او. آیا خوب عرض کردم، خوب دقت کنید اینجا چی در ذهن شریف این مرد بوده؟ آیا ایشون میخوان بگن اهل لسان محکم و قرینه قرار نمیدن برای متشابه؟ به چه بیان؟ بگن آقا اصلا این محکمات، به این بیان، قرینه اونیست که در عرف قرینیت داشته باشه. یعنی شما مجمل و مبین رو وقتی میدید به دست عرف، عرف میگه این مبین قرینتون عرفیتون اقلائیه برای این مجمل. اما اصلا چند درصد مردم میتونن محکمات قرآن رو بفهمن؟ چقدر از اقلا میتونن بفهمن؟ انما یعرف القرآن من خوطب به، یه بخش قلیل قلیلی میتونن محکمات قرآن رو بفهمن. این که لیس کمثله شیء قرینیت داشته برای جاء ربک، این قرینیت عرفیه نیست. من به نظرم ایشون این رو میخوان بیان کنن که اجازه فرمایید عرض کردم هر کسی این عبارت رو بخونه این اشکال تو ذهنش میاد. خیلی خوب آقا، همانطور که مبین قرینه است برای مجمل، محکمم قرینتون برای متشابه. اشکال این است که این قرینیت رو لا یجوزه اهل لسان، یعنی به اهل لسان مراجعه میکنی، میگه این قرینیت نداره. حالا تازه این یه مثال واضحی از محکماته. ممکنه ما بعدن یه محکماتی رو در قرآن پیدا کنیم، بگیم ما این محکمه برای این 10 آیه است، این محکمه برای این 20 آیه است، و هیچ قرینیت عرفیه نداره. به نظرم ایشون اینو میخواد اینجا مطرح کنه. عرض کردم حالا با اینکه مرحوم آقای طباطبایی ادیبم بوده، و اما بالاخره عبارات ایشون گاهی اوقات اون مقصود اصلیشو درست روشن نمیکنه که چی میخوان اینجا بیان بکنن. من اونچه که درش تأمل کردم، این دو اشکال ازش فهمیده میشه. یک، محکم در میان اهل لسان نمیتواند، یعنی قابلیت قرینیت عرفیه رو نداره. دو، خب اگر این باشه پس ما باید متشابه رو عمل کنیم با تصرف در متشابه به قرینه محکم، و این دیگه مذمت نداره. این دو اشکال. یه اشکال سومی هم به ذهن خود ما میاد و اون اشکال اینه، در آیه اصلا می‌فرماید بدون ارجاع به محکم یتبعون اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه، بدون ارجاع به محکم. یعنی متشابهات چند احتمال داره، اونی که در قلبش زیغ وجود داره میاد یه معنایی که او رو منتهی می کند به فتنه، حالا فتنه شرک کفر اون رو بعد عرض می کنیم، و منتهی می کند به یه ابتغاء تأویلهی، یعنی تأویل این متشابه به اون نحوی که خودش میخواد. اما مجمل اصلا چیزی براش روشن نیست بخواد تبعیت بکنه، مجمل قابلیت تبعیت نداره، اما متشابه قابلیت تبعیت داره. اینم عرض میکنم که یک اشکال سومه که به ذهن رسیده، به نظرم اشکال قویی هم باشه. بله، تعبیر معنا میکنه، ما رو عجله نکنید. ما هم محکم و متشابه رو که انشالله تمام کردیم، بعد بینیم سراغ معنای تعبیر. پس بید آیون رو... چی؟ ببینید مجمل فی نفسه چند تا معنا داشت احتمال داده میشه، اما ظهور نداره در هیچ کدوم. اما متشابه ظهور در یک معنایی داره که غیر مراد برای متکلمه، و این مخاطبی که فی قلوبهم زیغون بدون ارجاع به محکم میاد همون معنی است. میگه جا ربو که خدا هم نعوذ بالله مثل بقیه که میان خدا هم میاد. اینه فرق بینه. میخوام برای شما خوب هضم بشه آیون، اگر از شما سوال کردن فرق بین مجمل و مبین و محکم و متشابه فرقش چیه، حالا فعلا کار نداریم این که محکم و متشابه چه نتیجه نهایی ازش گرفتیم، و بخوایم ببینیم آیا حرف آخوند درسته یا حرف فرمایش آقای طباطبایی. به نظر میرسه که فرمایش ایشون درسته. یعنی ما هر چی فکر میکنیم مجمل و مبین، و عرض کردم مخصوصا مطلب اول ایشون، مبین قرینه عرفیه واضحه برای تصرف در مجمله، اما محکم اینطور نیست. محکم رو یه عده خاصی میتونن بفهمن. برای محکم بله، ولی همین راسخونه در علم میتونن بفهمن محکم کدامه، متشابه کدامه، و متشابه رو برمیگردن به محکم. اصلا از آیه استفاده میشود که اما الذین فی قلوبهم زیغون، اونا فقط میرن سراغ متشابهات، فیتبعون ما تشابه، فقط میرن سراغ متشابهات. اما راسخون یقولون کلون من عند ربنا. احتمال چهارم، حالا باز این قسمت آیون خودتون دقت کنید، ببینید فرق دیگری بین مجمل و مبین یا حتی مطلق و مقید و از این طرف محکم و متشابه میتونید پیدا کنید یا نه. این سه تا فرق یا این سه تا مطلب در اینجا بود که عرض کردیم. مطلق مجمل و مبین بله هست، بله هست. حالا باید پیدا کنیم، یعنی بعضی جایی که قرینیت عرفیه داره هست. ببینید عرض کردم مبین عرفن قرینه. این من حیفه میکردم ایشون چرا رفته سراغ دعب و اهل لسان، دعب و اهل لسان، یعنی برای چی اینجا ایشون داره میاره؟ به نظرم میرسه برای همون قرینیت عرفیه است. اهل لسان میگه آقا این مبین قرینتون عرفیه، به دست هر کسی بدین. مثلا حالا مثال عرفی خودمون است که میگیم آقا جعنی به رجلن، بعدم به دیگری میگیم که آقا کتابم بیار، یا به خود همون شخص میگیم کتابم بیار. خب این جعنی به رجلن یا رجلن عالم. مثلا مبین قرینیت عرفیه دارد برای تصرف در مجمل، اما محکم قرینیت عرفیه نداره. چی آقا؟ بله محکم یا مجمل؟ مجمل. ببینید اصل مطلب رو از آیه طباطبایی گرفتن که آیه طباطبایی برای اینکه فارق بین مجمل و مبین و محکم و متشابه رو ذکر کنن میفرمان اوصافی که خداوند برای متشابه فرموده برای مجمل نمیان. اوصاف متشابه چیه؟ یتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خب بله؟ نه عرض پایزه فرمایید. آقا شما اگر مجمل را با مبین روشن کردید، اجزه فرمایید اگر مجمل را با مبین روشن کردید، این یک امر عقلایی است که همه قبول دارن. این دیگه نمیشه گفتش که آقا تبعیت از این مجمل موجب فتنه است. نه، یه مجمل یا با مبین روشن کردید. میدونم. نه، اون یه مطلب دیگه ایه، بید اونا رو خلط نکنید. اولی مطلب ببینید شما چی؟ بله، ولی ظهور در اون نداره. مجمل اونیست که چند احتمال درش هست، اما ظهور در هیچ کدام نداره. با مبین میاد یکیش رو روشن میکنید، تمام میشه. و این یه روش عقلاییه. به قول آقای طباطبایی وقتی روشن کردید شما این مجمل مبین شده را تبعیت میکنید، این تبعیت مذمت هم نداره. حالا ایشون میگه اگه متشابه هم همینطور باشه که با محکم این متشابه روشن بشه، چرا قرآن مذمت میکنه؟ پس معلوم میشه این متشابه اتباعش که مورد مذمت قرار گرفته یه چیزیست غیر از اون مسئله مجمله. اگر او بود که نباید مذمت بکنه. نه، مذمتش برای این است که این ظهور در یه معنایی داره خودش، منتها این معنا مراد جدی متکلم نیست. قرآن هم اینو مذمت میکنه که چرا ابتداعاً حالا تو که در قلبت زیغه رفتی سراغ تبعیت از این مجمل، اصلا معنایی نداره، معنای ظاهر. یعنی متشابه معنای ظاهری دارد اما این ظاهر مراد نیست قطعا. چی؟ معنای ظاهر نداره، معنای ظاهر نداره، مراد داره، مجمل مراد داره، اما ظهور، این لفظ ظهور در مراد متکلم نداره. الان این ظهور در هیچی نداره، منتها بعد که اومدید یه قرینه آوردید که مراد از این عین مثلا چشمه است، اون وقت ظهور پیدا میکنه. اما تشابه ظهور دارد در یه معنایی، منتها این معنایی که لفظ جاء ظهور در همین مجیء حسیه، ظهور در این داره، اما این قطعا مراد خداوند نیست. با محکمات باید این جاء رو ما معنا بکنیم. اون وقت ایشون میفرمان، عرض کردم ببینید من تکیم بیشتر روی اشکال اول آیه طباطباییه. بله، او واقعا یعنی به نظر من حد خیلی تأمل میخواد تا با اینکه آدم با از جیب خودش باید یه اضافاتی بکنه که ایشون چی میخواد بگه. من به این نتیجه رسیدم. حالا شما ببینید جای دیگه اگر این ترجمه دقیقی وجود داره یا بیان دقیقی برای این اشکال وجود داره. میدونم. خب ما نمیخوایم بگیم در روایت مجمل و مبین نداریم، میخوایم الان فارق بین محکم و متشابه و مجمل و مبین رو بگیم. ببینید حالا اون یه بحثی هست که این حالا نمیخوام خلطم بشه و ذهنتونم مشغول بشه، آیا تو روایاتم محکم و متشابه داریم یا نه؟ تو روایات اونجا یعنی یک کسی باید بر اون فکر اهل بیت اون چنان مسلط باشه که روایات محکم رو از متشابه تو روایات هم تشخیص بده، که حالا این خودش اگه در اینجا به این نتیجه برسیم اونجا هم عرض می شود هست. تو اون روایاتی که هست که در کلام ما ناسخ و منسوخ عام و خاص، اونجا محکم متشابه داره؟ بله؟ بله. خیلی خوب، وقت گذره. نه او درش ایهام وجود داره، بله او درش ایهام وجود داره، او یه معنای اراده کرده مخاطب معنای دیگری رو فهمیده، بله. حالا خیلی توری هم میشه مجمل دیگه، توری هم میشه مجمل، یک کلمه گفته من بنتو فی بیته، همین این مجمله دیگه. منتها اینجا خود این که میخوام بیاریم تو وادی توریه یه معنایی رو اراده میکند، میدونه مخاطب معنای دیگری رو میفهمه. بله. خب حالا عرض کردم منم دلم میخواد تو این بحث مجمل و مباین بیشتر غور کنید، چون یه طرف مثل آخونده، آخوند عرض میشود که کسیست که هنوز یک نفر نتونسته یک سطر مثل کفایه او بنویسه، یه شخصیتی مثل مرحوم آخونده، خب یه طرف هم مثل مرحوم آقای طباطباییه و ظاهر این است که این عرض میشود که اشکالاتی که مرحوم آقای طباطبایی میکنن و اصلا خب فی نفسه هم آدم اون ذهن اولیش این است که بین مجمل و مبین و محکم و متشابه فرق وجود داره. معنای چهارم هم بخونیم، میفرماید متشابهات آیات منسوخ است. چرا؟ چون باید بهش ایمان بیاریم اما عمل نمیشه. اصلا متشابه یعنی اونی که فقط ما باید معتقد باشیم که این آیه مال خداست، این کلام خداست، اما منسوخ شده عمل نمیشه. اما محکمات هم باید بهش ایمان بیاریم هم باید عمل بشه، یعنی ناسخات رو و آیات ناسخه رو بگیم محکم، آیات منسوخه رو بگیم متشابه. خب میفرماید که اولا ما دلیلی نداریم که متشابهات رو منحصر به منسوخ بکنیم. عرض می شود که و شاهد این مطلب این است که اون خصوصیتی رو که خدای تبارک و تعالی در آیات متشابه فرموده که ابتقاء الفتنه و ابتقاء تأویله، این در کثیری از آیات غیر منسوخ هم جریان داره، مثل آیات صفات خدا، آیات افعال. اشکال دیگر، خب ما یه آیاتی داریم در قرآن نه ناسخ نه منسوخ، پس بگیم اینا نه محکم نه متشابه، چون این قائل میگه متشابهات منسوخات، محکمات ناسخه. بعد از این اشکال ایشون میفرماد چون این قول رو به ابن عباس که خب خریت در تفسیر قرآن بوده از اون نقل شده، ایشون میفرماد وقتی به اونچه که نقل شده از ابن عباس مراجعه میشه معلوم میشود که مذهب ابن عباس در محکم و متشابه اعم است از ناسخ و منسوخ، و ناسخ و منسوخ رو به عنوان یه مثال ذکر کردن، یعنی دیدن ابن عباس ناسخ و منسوخ رو به عنوان مثال آورده اما همین آوردن معنای محکم و متشابه ذکر کردن. او بس چیه؟ میفرماید اخرج ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم من طریق علیین عن ابن عباس، که حالا این علی و حضرت امیرالمؤمنین باید باشه، که بسیار بعیده که امیرالمؤمنین از ابن عباس بخواد نقل کنه چیزی رو. قال ابن عباس اینطور میگه المحکمات، میگه محکمات ناسخهو، ناسخ قرآن، حلالهو، حرامهو، حدودهو و فرائضهو و ما یؤمن به، اینا میشه محکمات قرآن، که حلال و حرامم جزء محکمات قرآنه. اما متشابهات چیه؟ حالا اینجا رو دقت کنید ببینید چجور باید معنا بکنیم این روایت، این نقل رو. متشابهات رو ابن عباس گفته منسوخه و مقدمه و مؤخره، یعنی اون آیاتی که مقدمن و اون آیاتی که مؤخرن. من فکر کردم این به چی برمیگرده. مثلا ببینید آیون در ربا یا در باب شرب خمر مراحلی طی شده برای تحریم نهایی. میگیم آقا این آیه اول آمده، این آیه دوم آمده. بگیم خب اون آیه اول با اومدن آیه دوم میشه متشابه. امثال مسئله هایی که در قرآن زده شده، ضرب الله عبدا مملوکا مثلا، تلک الامثال نضربها، امثال قرآن رو گفته جز متشابهاته. یعنی یه چیزی خدا ازش اراده کرده، ممکنه دیگران بیان از همون مثل اما الذین فی قلوبهم زیغون یه معنای ظاهری دیگری رو اراده بکنن. و بعد و اقسامه و ما یؤمن به ولا یؤمن به، آیاتی که بایدش ایمان بیاریم اما عمل نمیشه. اما این اقسامه یعنی اقسام القرآن، آیا این مقدمه و مؤخره و امثاله که ضمیر به قرآن برمیگره، معناش هم عرض کردیم. اقسام القرآن یعنی چی؟ ها؟ حرف های قرآن. خب دیگه احتمال دیگه چی؟ مقدمه و مؤخره و امثاله و اقسامه. حالا ببینید تو توی قسم، حالا خیلی خوب، حالا از یه جهتی میتونیم مثلا، حالا ابن عباس گفته، حالا نمیخوایم بگیم این حرف معتبری هم هست یا نه، یه احتمال دیگه هم وجود داره. قرآن رو در بعضی از روایات تقسیم کردن به حکمت، ظرائف، لطائف، اشارات. بگیم این جهت رو هم خواسته، بگیم این اقسام به معنی قسم به معنی حلف نباشه، به این احتمال هم درش داده میشه. اینم معنای چهارم. من تو ذهنم بود امروز 16 معنا رو میخونیم و بعد بریم سراغ تحقیق در مطلب، که حالا نشد، اما حالا خوبه یه مقداری دقت در این معانی شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.